أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که مشکوک فی کونه من جلد الحیوان و غیره، نماز در اون صحیح هست یا صحیح نیست، بحث به اینجا منتهی شد که اصل حکمی که در این مورد شک جاری می شود چه اصلی هست. در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود که اینجا اصل چه بنابر اینکه مجعول مانعیت میته باشد، چه بنابر اینکه مجعول شرطیت وقوع صلات در اجزای مزکا باشد، اصالت البراءه در هر دو تقدیر روی هر دو مبنا جاری می شود. مرحومای خوبی هم اصل جریان براءت در هر دو تقدیر روی هر دو مبنا را اشکال نفرمودند. اشکالشون فقط این بود که این اصلی که شما ارائه کردید اصل حکمی هست، با وجود اصل موضوعی اصل حکمی مجال ندارد، و الا مع قطع نظر از اصل موضوعی، اصلی که در اینجا جاری می شود همون براءت از مانعیت و براءت از شرطیت هست. بس به اینجا منتهی شد که بنابر این که مجعول در شرط ثالث مانعیت میته به وقوع صلات بر میته باشد، در میته باشد، اصالت البراءه جاری می شود با همون تقریبی که در کلام مرحوم خویی هست و در کلام در جای دیگه بوده، اینجا هم در کلام مرحوم تبریزی اومده. به خاطر اینکه مانعیت انحلالی هست، در همه موارد انحلالیت اندشک براءت جاری می شود، ولی در تقدیری که مجعول در بین شرطیت باشد، چطور در این مورد که شک داریم آیا از اجزای حیوان میته هست یا از اجزای مزکا هست یا حیوان دیگه هست، چطور در این ظرف براءت از در این تقدیر براءت از شرطیت جاری بکنیم؟ تقریب جریان براءت از شرطیت در جلسه قبل بیان شد. تقریبش این بود که چون شرطیت در اینجا در محل کلام شرطیت مطلق و علی جمیع تقاضی نیست، بلکه شرطیت مقید به این هست که مصلی بخواهد در اجزای حیوان نماز بخواند، مقید به این هست. ما در حقیقت در سعازیغ شرطیت شک میکنیم، اینجا احتمال میدیم که این مورد شرطیت نباشد، احتمال میدهیم مورد شرطیت باشد، براءت از شرطیت در محل کلام جاری میکنیم. تقریبش این بود. در جلسه قبل توضیح داده شد که بیان شد که این اجرای براءت با این تقریبی که گفته شده در صورتی صحیح است که شرطیت، جزئیت، مانعیت اینا از امور جعلیه باشند، جعل مستقل داشته باشند، از امور انتزاعیه نباشند، و الا اگر اینها خودشون امر جعلی نباشند بلکه امر انتزاعی باشند، اصول من البراءه و غیر اون در منشأ انتزاع باید جاری بشود، نه در خود اینها. و خود اینها مجری نداره که مجرای اصل قرار بگیره. به لحاظ منشأ انتزاع شرطیت تزکیه، اونم شرطیت مقید، شرطیت منود، منشأ انتزاع شرطیت اینه که تکلیف به صلات تعلق بگیره، صلات جامع بین اون صلاتی که واقع در اجزاء غیر حیوان، غیر اجزای حیوان بشود، غیر اجزای حیوان، غیر از اجزای حیوان، و اونی که در حیوان مزکا، در اجزای صلاتی که در اجزای حیوان مزکا واقع می شود. اگر تکلیف به چنین صلاتی تعلق بگیرد که این دو شق را شامل بشود، از او انتزاع می شود شرطیت خاصه، شرطیت مقیده، که اگر مصلی بخواهد در اجزای حیوان نماز بخواند، باید اون حیوان مزکا باشد. در تقدیری که بخواهد در اجزای حیوان نماز بخواند، باید مزکا باشد. منشأ انتزای چنین شرطیتی تعلق تکلیف به صلات جامع به این کیفیته. خب اگر منشأ انتزاع این باشه، ما بر اساس این تعلق تکلیف، اگر احرازم کردیم که در همون بحث که ما هو المجعول شرطیته، احراز در مباحث قبلی که دوران الام بین مجعول بودن شرطیت و تزکیه او مانیت میده بود، از عدل استفاده کردیم که این شرطیت جعل شده، منشأ انتظارش هم اینه. کشف کردیم که تکلیف تعلق گرفته است به صلات جامعه به این کیفیت. خب اگر ما از عدل این مطلب را کشف کردیم، در محل کلام که شک داریم آیا این جلدی که می‌خواهیم در اون نماز بخوانیم اصلاً چرم مصنوعی هست، جزء حیوان نیست اصلاً، یا اینکه جزء حیوان هست، در مورد شک ما در سعازی، در اصل حکم شکی نداریم، در سعازی متعلق حکم هم شکی نداریم. شک ما منحصر در این هست که آنچه را که در خارج ایجاد می کنیم، بیاییم در این مشکوک کونهی من الحیوان نماز بخوانیم، آیا اون جامعه که متعلق تکلیف بود اینجا حاصل هست، حاصل می شود؟ معچی به در بی مستاق معمورم به، مستاق جامعه مأمورم به هست یا مستاق او نیست؟ وقتی شک از مرحله تعلق حکم و سعازیغ حکم از اونجا عبور کرد، در اون مرحله ما شکی نداشتیم، فقط شک در تحقق مأمورم به در خارج و مطابقت معتیون به با مأمورون به بود، این چنین شکی مجرای اصل براءت نیست، بلکه مجرای قاعده اشتغاله. از جهت اینکه تکلیف معین هست که تعلق گرفته است به این جامعه، برای فراغ ذمه باید یقین پیدا بکنیم به اینکه این عمل مصداق مأمورون به هست، باید احراز بکنیم. محرزی در مرحله اصل حکمی، محرزی در این قسمت وجود نداره. این مطالب در جلسه قبل هم بیان شده، ولی رسیدیم به این که این سر همه این مطالب، ریشه این اشکال در حقیقت برمیگرده به این که شرطیت، جزئیت، مانعیت امر مجعول به جعل مستقل نیست، بلکه اینها از امور انتزاعی هستند. هرچند در بحث جعل احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفیه برخلاف مختار مرحوم شیخ قائل به این بشویم که حکم وضعی قابل جعله، این طور نیست که همه جا انتزاعی باشد و از حکم تکلیفی فقط انتزاع بشود که مرحوم شیخ قائل این هستند. نه، حکم وضعی قابل جعل هست. روی این حساب در مواردی مثل ملکیت، طهارت، نجاست، امثال اینها از امور وضعیه ملتزم به جعل می شویم، چون دلیل در مقام اثبات بر جعل این احکام وضعیه وجود داره. ولی در احکامی مثل شرطیت، جزئیت و جزئیت، مانعیت، سببیت، اینها از امور جعلیه نیستند. جعل مستقل یعنی ندارند منشأ انتزاع، بلکه انتزاع می شوند از یه امری. از کیفیت جعل تکلیف و خصوصیت تکلیفی که جعل شده است این امور انتزاع میشه: شرطیت، جزئیت، مانعیت. جزئیت سوره برای صلات از اینجا انتزاع میشود که شارع تکلیف را برده است روی صلات مرکب از سوره. از تعلق تکلیف به صلات مرکب از سوره جزئیات انتزاع میشه. شرطیت و مانعیت اینها مثل همین هست. اینها در این موارد اینها امر جعلیه، به جعل مستقل نیستند. دلیل بر این مطلب که در مباحث دیگر از جمله بحث استصحاب تعلیقی مطرح شده، دلیلش اینه که در این موارد که شارع میخواهد این را جعل بکنه، شرطیت، جزئیت، مانعیت، اینا رو میخواهد جعل بکنه، اگر حکم تکلیفی خاص را که صلات تکلیف تعلق گرفته است به صلات مرکب از سوره، اگر حکم تکلیفی را جعل نکنه، جعل تکلیف نداشته باشد، فقط بیاید جزئیت و مانعیت را جعل بکنه، لا یترتب علیه اثر. ولی پس جعل اینها بدون جعل تکلیف در مورد معنا فایده نداره، اثر برش متعتم نمیشه. اگر در کنار جعل تکلیف به و تعلق تکلیف به صلات مرکب در باب جزئیات، صلات مقید و مشروط، در کنار جعل تکلیف بخواهد یک جعل اضافه‌ای به عنوان جعل حکم وضعی داشته باشد، این هم بله صحیح نیست، چون اثر خاصی بر او مترتب نمیشه. اثر جعل شرطیت، رعایت اثر جعل جزئیت، رعایت این جز در مقام امتثال دیگه. خب همون تعلق تکلیف به صلات مرکب خودش همین اثر را داره دیگه. روی حساب جعل حکم وضعی به عنوان شرطیت، جزئیت، مانعیت در کنار اون جعل حکم تکلیفی یسیر و لغوان که لا یستر عن الحکیم، بدون جعل حکم تکلیفی که مفید فایده ای نیست، علاوه بر جعل حکم تکلیفی یسیر و لغوان. روی حساب اینها جعل مستقلی ندارن، باید در اینها ملتزم به جعل بشویم که اینها امور انتزاعی هستند. بر همین این نکته که شرطیت، جزئیت، مانعیت اینها جعل مستقل ندارن که در مقام از او استفاده شده، از این نکته استفاده شده، پس ما نمیتوانیم براءت را نسبت به شرطیت مستقلن پیاده بکنیم، برخلاف اون چی که در کلام مرحوم آخون در بحث اقل و اکثر و غیر اون آمده است که مستقیمن مباشرتن براءت را، حدیث رفع را در خود شرطیت، جزئیت، امثال اینها پیاده کردن. این یک اثر هست که بر این یک نتیجه هست که مترتب میشه بر این قاعده. این قاعده که شرطیت، جزئیت، مانعیت این امر جعلی نیستن، قاعده ای هست که در موارد متعددی مفید نتیجه هست. یک نتیجهش هم امثال مقام هست که در خود بله شرطیت به تنهایی نباید براعت رو جاری بکنیم، باید نگاه به منشأ انتزاع بکنیم، به لحاظ منشأ انتزاع ببینیم آیا شبهه وجود داره یا شبهه وجود نداره. در اقل و اکثر در اقل و اکثر معروف مثل صلات، مثل جزئیات سوره برای صلات که تکلیف به صلات با سوره تعلق گرفته یا صلات مطلق، اونجا منشأ به لحاظ منشأ انتزاع حدیث رفع شرط جریان دارد، چون منشأ انتزاع جزئیات تعلق تکلیف به صلات مرکب از سوره است. ما که شک در جزئیات میکنیم و عدم جزئیات، این شک ما برمیگردد به اینکه آیا تکلیف به صلات مطلق تعلق گرفته است یا به صلات مقید به سوره تعلق گرفته است. در این دو طرف علم اجمالی، یک طرف شرط جریان حدیث رفع را دارد، طرف دیگر شرط جریان حدیث رفع را ندارد. به لحاظ منشأ انتزاع که نگاه بکنیم، در بعضی از موارد کما هو الحال در شک در جزئیات سوره، شک در شرطیت مثلا استقبال در صلات میت امثال اینها، اونجا به لحاظ منشأ انتزاع شرط جریان براءت فراهم هست، ولی در مثل مقام شرط جریان براءت چون فراهم نیست به لحاظ منشأ انتظار، لذا از جاری نمیشه. این یک قسم، یعنی یک مورد از موارد اثر بر این قاعده. قاعده این بود که جزئیات و شرطیت، مانعیت، سببیت اینا اموری جعلیه مستقل به جعل مستقل نیستن تا نسبت به خود اینها بخواهید اثر بار بکنید. یک مورد اینه. غیر در موارد دیگه هم این قاعده اثر داره و نتیجه داره. قبل یکی از مواردی که این قاعده اثر داره نتیجه داره، شک در شرطیت شیعی یا مانعیت شیعی در باب معاملاته. قبلا هم به مناسبت اشاره شده، اگه شک بکنیم که آیا در صحت بی بله عربیت معتبره یا بی به لفظ فارسی هم، بی به لفظ فارسی هم صحیح هست، در شرطیت عربیت شک بکنیم یا در شرطیت مازویت به صیغه ماضی بودن در صیغه عقد شک بکنیم، خب اینجا در امثال این موارد در یک جا در حاشیه مکاسب از کلام محقق ایروانی استفاده شده، استفاده میشه، تصریح فرمودن که اینجا ما نسبت به این شرطیت چون شک داریم حدیث رفع را به لحاظ او جاری میکنیم، ولی در همونجا اشکال شده به مرحوم اصفهانی، به مرحوم ایروانی، مرحوم خویی، مرحوم تبریزی اشکال کردن. اشکال این همین اشکاله که شرطیت و شرطیت عربیت امثال اینا، اینا که جعل مستقل ندارد تا شما مستقیما بخواهید در اون براءت را جاری بکنید. اینها امور انتزاعی هستند. به لحاظ منشأ انتزاع باید ببینید آیا شرایط جریان براءت فراهم است یا نیست. اگر عربیت شرط باشد در مقابل جایی که عربیت در لفظ به شرط نباشد، منشأ انتزاع چیه؟ منشأ انتزاع شرطیت چیه؟ با توجه به این که حکم در معاملات انحلالی هست، اگر شارع که در احل الله البیع مصادیق بیع را، افراد بیع را امضا کرده است، حکم به حلیت و صحت کرده است، اگر خصوص بیعه به لفظ عربی را امضا کرده باشد، امضا اختصاص داشته باشد بیعه به لفظ عربی و بیعه به لفظ غیر عربی را امضا نکرده باشد، از اون از این اختصاص امضا به بیع به لفظ عربی انتظام می شود شرطیت عربیت در لفظ بیع. اگر امضا مطلق باشد، هم بیع به لفظ عربی هم بیع به الفاظ دیگر فارسی یا غیر فارسی امضا به مطلق تعلق گرفته باشد، همه افراد به هر لفظی که انشاء بشه مورد امضا و صحت باشه، از این انتظام می شود عدم شرطیت. معلوم می شود که شرطیت در کار نیست. پس شک در شرطیت عربیت و غیر عربیت از موارد دیگه شرطیت در معاملات برمی گرده به این که آیا شارع امضا که کرده، حکم به صحت کرده، اختصاص دارد به واجد این شرط مشکوک، به واجد مشکوک و شرطیه، یا اعم هست، هم واجد هم فاقد، هر دو رو میگیرد. خب وقتی شرط به اینجا، شک به اینجا برگشت، تردید به اینجا برگشت، در این مرحله اصلی که جاری میشود اصالت الفساده، نه اصالت البراءه. چون ما در نسبت به تکلیفی که شک نداریم که بخواهیم براءت رو نسبت به او جاری کنیم، اصلی که در اینجا جاری می شود به این کیفیت که گفته می شود اون موارد واجد مشکوک، یعنی لفظ به لفظ عربی یقینا مورد امضا هست، حکم به صحت در این مورد می شه. در فاقد این مشکوک یعنی بیع به صیغه فارسی، شک در تحلیل شارع داریم، شک در امضای شارع داریم، شک در صحت او داریم. و چون شک در صحت داریم، شک در امضا داریم، شک در جعل حکم نسبت به این داریم، اصلی که در موارد شک در جعل حکم جاری می شود استصحاب عدم هست، اصل که تعبیر می شود در باب معاملات از او به اساطع الفساد. این که شرطیت جعل مستقل ندارد، شرطیت جعل مستقل ندارد بلکه امر انتزاعی است، اثرش در باب معاملات در این موارده که در موارد شک در شرطیت عربیت نمی توان با دلیل براءت نفی کرد شرطیت عربیت را، پس حکم بکنیم به صحت مطلق البیع حتی بیع به لفظ فارسی.
خودش نمی تونه بگه که ما شک بکنیم که آیا شارع اون عقدی رو که امضا کرده مقید به عربیت.
با توجه به این که امضا در معاملات به نحو انحلالیه، تمام هر فردی حکم مستقل دارد، ولو در مقام خطاب، در مقام بیان ممکنه یه عنوان عام رو شارع به کار ببره، ولی به حسب مقام ثبوت حکم به عدد افراد این موضوع منحله. به لحاظ مقام ثبوت ما شک میکنیم که آیا فقط این واجد شرط امضا شده، یا امضا و صحت هم در مورد واجد و شرط ثابت، هم در فاقد و شرط. این مورد دوم که این قاعده و این نکته که شرطیت جزئیات اینها امر جعلی نیستند و بلکه انتزاعی هستند، باید به لحاظ منشأ انتزاع ما مسئله را حساب بکنیم. این مورد دوم برای اینکه اثر فایده این بحث اینه، نتیجه این قاعده در این مورد داره میشه. مورد سوم که این بحث شرطیت، این انتزاعی بودن شرطیت، بله، جزئیات، مانیت، امثال اینها در اونجا اثر داره، اینه که در بحث استصحاب تعلیقی عده‌ای از اعلام از این را استصحاب تعلیقی را گفتن حجت هست که مستفاده از ادله اینه که در مثل اذا قلا یحرم شارع سببیت قلیان للحرمه را جعل کرده. سببیت شرعی هست که لازمه سببیت تکوینی باشه. اذا قلا یحرم سببیت را در اینجا جعل کرده است. خب با توجه به این که سببیت امر جعلی شرعی هست، ما میدانیم که این سببیت قلیان برای حرمت اصیل در اون زمانی که از عنب گرفته شده، این سببیت شرعاً وجود داشت. نمیدانیم این سببیت بعد ما صار العنب و زبیباً این سببیت ادامه داره یا ادامه نداره. استثاب میکنیم اون سببیت را. در نفس ماه و المجعول شرعی که سببیت هست شک در بقا داریم، استثاب میکنیم که این سببیت را بنابر جریان استثاب در شبهات حکمیه مشکلی در این قسمت نیست. بعضی از اعلام از این را استثاب تعلیقی را حجت قرار دادن، مثل مرحوم امام. ولی در همون بحث استثاب تعلیقی اشکال شده است و اشکال میشه به این تقریب برای استثاب که سببیت امر جعلی نیست. در این مورد که شارع حکم کرده است به اینکه عنب در فرض غلیان حرام می شود، شرب او حرام میشه، از عنب و اذا غلا یحرم، اینجا یک حکم شارع، حکم تکلیفی در اینجا جعل کرده است که العنب المغلی یحرم اندل غلیان اسیر عنبی حرام می شود. یک حکم تکلیفی در اینجا جعل شده است. در کنار این حکم تکلیفی که اگر بخواهد علاوه بر این حکم تکلیفی که رفته است روی موضوع مقید العنب و اذا غلا یحرم، یعنی این اسیر عنبی به قید غلیان حرام می شود، در کنار این حکم تکلیفی بخواهد حکم وضعی به عنوان سببیت جعل بشود محذور داره. به خاطر اینکه این سببیتی که شما میگوید، بله میفرمایید امر جعلی شرعی هست، اگر خود حکم تکلیفی درش جعل نشده باشد، فقط سببیت جعل شده باشد، حکم تکلیفی وجود نداشته باشد، فقط سببیت جعل شده باشد، این مفید فایده نیست. اگر علاوه بر حکم تکلیفی سببیت بخواد جعل بشه، اون محظور لغویت پیدا می شود که لا یستر عن الحکیم. پس این آثار به همین نکته برمی گرده، به همین اساس برمی گرده که شرطیت، سببیت، جزئیت اینا امور جعلیه نیستن، هم جعل مستقل ندارن، بلکه تابع، بلکه امر انتزاعی هستند. و شما اگر میخواهید اثر بار بکنید، اثر را میخواهید جاری بکنید، به لحاظ منشأ انتزاع باید نگاه بکنید آیا اصل شرایط جریان را دارد یا شرایط جریان را ندارد. پس نتیجه بحث این در این بله مسئله 13 این شد که در مرحله اصل حکمی براءت از مانعیت جاری می شود. اگر مجعول فی البین مانعیت میته باشد براءت جاری می شود، ولی اگر مجعول در بین شرطیت باشد براءت از شرطیت اینجا جاری نمی شود. اما اون مطلبی که
کلام مرحوم آخوند داشتن که این قسمت دوم اون صرف انتزاع نیست، جعل تبعی داره، بعد جعل تبعی داره استصحاب جریان نداره، ولی مثلا مثل براءت میتونه جریان بده.
چرا نمیگه براءت
جعل
تبعی؟ جعل تبعی بالاخره جعل مستقل نداره، غیر از همون جعل حکم به تبع حکم دیگه، به تبع حکم اگه بفهم جعل تبعی مقصود چیه، یعنی به تبع حکم برای اینم جعل اضافه محقق شده یا محقق نشده، یا اونی که جعل شده همون مطبوعه، این جعل نداره. مقصود از تبعی بالاخره جعل خودش جعل دارد یا جعل ندارد، یا جعل یا میفرمایید جعل اختصاص داره به اون مطبوع منشأ انتزاع این جعل نداره، یا میفرمایید که علاوه بر اون جعل داره دیگه، بالاخره علاوه بر اون بخواد جعل بکنه لغو میشه دیگه و وجه نداره. جعل طبعی ولو جعل به طبعی او به خاطر وجود مصلحت و مفسده به ملاحظه عالم ملاکات بخواد جعل بشه درسته، ولی جعل جعلی که جعل زائدی بخواهد به دست بیاید از اون جعل اول که شما تعبیر بکنید به جعل طبعی، این هم وجه نداره. اونی که قابل جعله همون جعل نسبت به منشأ انتزاستی. اما اون مطلبی که در تعلیقه مرحوم آقای بروجردی آمده بود که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن در اینجا در این مسئله 13 تعلیقه زدن که اگر این جلدی که مشکوک هست از حیوان هست یا غیر حیوان، احتمال این که از غیر مأکول اللحم باشد، این احتمال اگر وجود داشته باشد، این داخل در مسئله لباس مشکوک از غیر مأکول اللحم میشه که مرحوم سید در مسئله 18 از این فصل متعرض شدن. آیا این تعلیقه در اینجا باید از سغرایات اون مسئله میشود و باید اون رعایت بشه که در اونجا ایشون اشکال کردن؟ نتیجه میشه که در این فرض که احتمال اینکه جلد از غیر معقول و لم باشه نمیتوان در او نماز خواند. آیا این تعلیقه در اینجا مناسبت داره با این عنوان، با این مورد یا نه، با این مسئله 13 یا نه؟ به نظر میرسه که اصل فرمایش مرحوم آقای بروجردی تمامه که در مفروض مسئله که شما شک دارید، آیا شک دارید آیا از اجزای حیوان هست یا غیر حیوان، با تمسک به اصل حکمی یا اصل موضوعی میخواهید مشکل را حل بکنید، این اصل موضوعی و اصل حکمی نهایتش اینه که از جهت فقدان تزکیه یا از جهت مانعیت میته مشکل را حل میکنه، ولی اگر احتمال غیر معقول اللحم را بدید، این اصلایی که اینجا نسبت به این قسمت جاری کردید فایده برای اون نداره دیگه. روی حساب این را باید اگر احتمال غیر معقول بودن داده بشود، باید مشکل عدم جواز در اجزای غیر معقول را هم حل بکنید. روی حساب از سغرایات اون میشه. اصل این مطلب درسته که حل این مسئله در مقام فقط از جهت میت مزکا بودن مشکل را حل میکنه، ناظر به حل از جهت غیر معقول اللحم بودن نیست. روی حساب از سغرایات اون مسئله میشه، باید نگاه بکنید اونجا چه چیزی میگوییم و هرچی اونجا گفتیم در این فرض احتمال غیر معقول بودن داره میشه. اصل این فرمایش تمامه، ولی به نظر میرسه که این تعلیقه در اینجا مناسبت نداره. چرا؟ اولا به خاطر اینکه در این مسئله 13 تا عنوان رابع همه بعض ناظر به همین حیثیت میتا و مزکا بودن دیگه، کاری به عناوین دیگه مانعه نداره، فقط از حیث میتا و مزکا بودن در مورد ثالث از اون اول عبارت که از ثالث بیان شده تا الرابع که مربوط غیر معقوله، ناظر به حیثیت میتا مزکا بودن هست. خب به لحاظ میتا مزکا بودن مشکل حل بشه تمام دیگه، اما جهتی دیگه از جهتی دیگه هم احتمال وجود مانع را بدهیم دیگه، در اینجا لازم نیست ما حل بکنیم، کاری به اون نداریم. همونطور که در اینجا مثلا در همین فرض، در همین جایی که بله شک داریم که از جلد حیوان هست یا از جلد یا چیزه یا چرم مصنوعی است، احتمال نجاست رو مثلا بدیم، این دیگه حل مسئله بر اساس احتمال نجاست دیگه ربطی به این مسئله 13 نداره. اگر کسی در موارد احتمال نجاست گفته احتیاط بکن، قائل به احتیاط باشه، ولی لازم نیست اینجا تعلیقه بزنیم، چون در مسئله 13 جهت بحث معلومه که فقط ناظر به حیثیت میتا مزکا بودنه. پس ولو در حقیقت اگر پای غیر معقول بودن، احتمال غیر معقول بودن به میان بیاید، باید مشکل غیر معقول بودن حل بشه، ولی تذکر به اون مطلب ذیل مسئله 13 مناسبت نداره. مثل اینکه بفرمایید که اگر پای احتمال نجاست به میان بیاید، باید اون مسئله حکم مشکوک و نجاسه را در نظر بگیرید. احتیاج به ذکر نبود. معلومه که این جهد بحث منحصر در این قسمت میتا و مزکا بودن. این یه نکته، این اولا. ثانیا همون نکته‌ای که ولو در فرض احتمال غیر معقول بودن، در فرض احتمال غیر معقول بودن، در اگرچه علاوه بر حل مشکل میتا و مزکا بودن، باید مشکل غیر معقول بودن هم حل بشود، ولی اعلامی که در این مسئله مشکل میتا مزکا بودن را در جایی که شک در این داریم که از حیوان عقص شده یا عقص نشده، با هر اصلی حکمی یا موضوعی حل میکنن، در اون مسئله غیر معقول هم به همون نحو حل میکنن. روی حساب در اونجا هم تعلیقه نزدم به فتوای مرحوم سید در مسئله 18. فتوای مرحوم سید در مسئله 18 را قبول کردن که اگر شک بشود آیا این جل از معقول اللحم هست یا از غیر معقول اللحم هست، تجوز و صلات و فی. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که اینجا برای رد مانعیت میته، برای حل شرطیت تزکیه به اصل حکمی، به اصل موضوعی تمسک کردن، بر همون اساس هم در اونجا باید در همونجا هم به همون نحو محش می شود. این که اعلام تعلیق نزدن وجهش اینه که این دوتا حل مشکل از جهت میتا و مزکا بودن و حل مشکل از جهت معقول اللام غیر معقول اللام، چون به یک وجه هست، وجه مشترک دارد دیگه، همون وجه مشترک رو اینجا بیاریم، حتی مع احتمال کونه من اجزای غیر معقول اللام کافی. این مربوط به مسئله 13 که آخرین مسئله از مسائل مربوط به شرط ثالث بود. بعد از این وارد شرط رابع میشن. دیگه حالا اصل بله، عنوان میته، حالا عنوان میته به خصوصی در نظر بگیریم، میته به عنوان وصف حیوان، حیوان میته به این عنوان باشه، مقید به خود میته به ذاتی باشه، اصل عدم نعتی، عدم کونی من میته جاریه. ولی اگه با قید حیوانیت باشه، با قید حیوانیت باشه، این به اعتبار اینکه منتسب به اون حیوان میته، در مجموع منتسب به اون حیوانی است که بعداً یسیر و میتتن، اینجور نیست که اضافه نداشته باشه. اگه عنوان میته به ذات میته بودن موضوعیت داشته باشه، اصل عدم این عدم نعتی، این که جلد جلد میته نیست، جاری میشود. از شرط چهار رو از شرایط لباس مسلی در بحث به ترتیب عروه فرمودن اینه که از اجزای غیر حیوان غیر معقول نباشد. دیگه ظاهرا این بحث در مسئله چیز تمام شده دیگه. حالا اگه سوالی باشه، مشکلی باشه، اب ندارم، بعد از بحث انشالله در خدمت هست. این شرط رابع، شرط چهارم اینه که از اجزای غیر معقول نباشد. نماز در اجزای حیوان غیر معقول موجب بطلان صلات هست. از شرایط صلات عدم وقوعش در اجزای غیر معقول باشه. اینو مرحوم سید در مسئله در عنوان رابع مطرح فرمودن و چند مسئله به دنبال همین در ذیل عنوان رابع از مسئله 14 تا مسئله 20 هم مربوط به خصوصیات و جهاتی است که در این شرط رابع وجود داره. در عبارت که به عنوان مقدمه بیان مسائل ذکر شده، مرحوم سید فرمودن از شرایط لباس مصلی اینه که از اجزای غیر معکول نباشد، چه غیر معکول چه اون حیوانی که از او اخذ شده است، جز میته باشد یا مزکا باشد یا حتی زنده باشد، حتی حیوان بله مردم نباشد، زنده هم باشد، ولی شرط صحت صلات اینه که در اجزای او نباشد. و این اصل مطلب را در اینجا فرمودن و جهاتی از بحث را در این شرط رابع هم متعرض شدن، هم در ضمن این عبارت مقدماتی هم در ضمن اون مسائلی که از مسئله 14 تا 20، در ضمن اون مسائل جهات متعدد مربوط به این بحث را متعرض به شرط رابع را متعرض شدن. جهت اول از جهاتی که در این شرط رابع وجود داره، اصل اشتراط صلات، تقید صلات به عدم وقوعش در اجزای ما لا یؤکله. این که صلات در اجزای حیوان غیر معکول به نحو عام بلا فرق بین افراد غیر معکول، این مانیت بر صلات در این باطله و این بله موجب بطلان صلات می شود. حالا این که به نحو شرطیت یا به نحو مانیت، این خودش یکی از جهات است، ولی فعلا در جهت اول اصل تقید صلات به عدم وقوعش در اجزای غیر معقول به این معنا که اگر در اجزای غیر معقول واقع بشود نماز باطل است. این جهت اول. در این جهت اول اصل این فتوا که در عبارت مرحوم سید آمده است، جای همونطور که در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خوی آمده است، مسئله مورد اختلاف و اشکال نیست. اصل این جای اشکال نیست، بلکه ادعای اجماع شده است. در کلمات غیر واحدی از فقها ادعای اجماع در این مسئله شده و به نحو عام این یکی از مواردی است که میتوان ادعا کرد که مورد تسالم اصحاب هست که نباید صلات در اجزای غیر معقول واقع بشود. مخالف در مسئله که اشکال کرده است در این شرط رابع، مرحوم صاحب مدارک هست که فرموده مسئله پیش من محل اشکال هست و مسئله محل اشکال، این شرطیت به نظر من ثابت نیست، محل اشکال هست. چرا محل اشکال هست؟ در کلام خود صاحب مدارک اینطور بیان شده که روایاتی که به اون روایات استدلال می شود برای این شرط رابع، یا من حیث سند ضعیف هستند یا من حیث دلاله ضعیفند. بعضی از اینها ضعف سندی دارند، دلالتشون مشکلی نداره ولی سندن مشکل دارند. بعضی از اینها که از جهت سندی تمام هستند، از جهت دلالت مشکل دارند. روی حساب در مجموع فرمودن ما دلیل تام من حیث و سند و دلاله برای مدعا که شرطیت عدم وقوع در اجزای غیر معقول باشه پیدا نکردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.